سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین. اگر یادتون باشه جلسه پیش در آخر حکایت سعدی از این صحبت کرد که من هیچ وقت در اوقاتم ملال نمی گنجه و هیچ وقت دچار رکود و خستگی و به عبارتی همون ملال نمیشم، به خاطر اینکه در پس پرده اشعاری که میگم و در ذهنم چندین جمال دارم. و راجب سخنهای خودش صحبت کرد که این سخنها در این حال که مجلس افروزه و روشنایی و گرما میده، بعضی از دشمنان رو هم بیقرار میکنه، اونا رو میسوزونه. حالا اینجا سعدی از این صحبت میکنه که آدمیزاد هر کاری که بکنه نمیتونه از دست زبان مردم در امان باشه. میاد حالتهای مختلف این موضوع رو بیان میکنه و خیلی جالب به نکات مختلفی میپردازه و در نهایت هم نتیجه میگیره که کسی پیدا نشده که بتونه از دست بدگویان نجات پیدا بکنه و چاره اینه که آدم خیلی بهشون توجهی نکنه و صبر پیشه بکنه، یعنی عصبانی نشه و دچار ناراحتی نشه و کار خودش رو انجام بده. حالا بریم با هم دیگه بخونیم و داخل حکایت این رو توضیح بدیم. گفتار اندر سلامت گوشه نشینی و صبر بر ایزاء خلو. ایزاء هم یعنی اذیت و آزار مردم. اگر در جهان از جهان رسته ایست، در از خلق بر خیشتن بسته ایست. کس از دست جور زبانها نرست، اگر خود نمای است و گر حق پرست. اگر برپری چون ملک زاسمان، به دامن در آویزدت بدگمان. به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید زبان بدندیش بست. خب توی بیت اول میگه اگر کسی رو بتونیم در جهان نام ببریم که از قوقای مردمان و حرف و حدیث مردمان رهایی پیدا کرده، کسیه که گوشه نشینی اختیار کرده و در رو به روی خودش بسته و با مردمان در ارتباط نیست، میگه فقط این شاید بتونه از قوقای مردمان در امان باشه. کس از دست جور زبانها نرست. هیچ کسی نمیتونه خودش رو نجات بده از آنچه که مردمان میگوین، چه اون فرد ریاکار باشه چه واقعا حق پرست باشه، به هر حال پشتش حرف هست. اگر برپری چون ملک ز آسمان، اگه مثل فرشتم حتی به آسمان بری، به دامن در آویزدت بدگمان. کسی که دنبال اینه که عیب و ایراد بگیره به دامن تو در می آویزه، یعنی برای تو ایجاد مزاحمت و گرفتاری میکنه. همچنان به کوشش توان دجله را پیش بست، میگه با کوشش میتونی که جلوی آب دجله رو بگیری، یه سدی جلوش میتونی بذاری اگر تلاش بکنی. حالا دجله نماد پر آبی بوده دیگه. نشاید زبان بداندیش بست، ولی تو نمیتونی زبان کسی که بداندیشه رو ببندی. فراهم نشینند تردامنان، که این زهد خشک است و آن دامنان. تو روی از پرستیدن حق مپیچ، بهل تا نگیرند خلقت به هیچ. چو راضی شد از بنده یزدان پاک، گر اینها نگردند راضی چه باک. میگه اونایی که خودشون دامنشون تره، به عبارت دیگه گناهکارن و از خطا پاک نیستن، دور هم دیگه میشینن شروع میکنن از اینون غیبت کردن. این یه زاهد خشکه و آدم متعصبیه، اون یکی هم ریاکاره، این کارا رو داره میکنه که یه نونی به دست بیاره. ولی سعدی میگه که تو روی از پرستیدن حق مپیش، تو کار خودتو بکن، بهل تا نگیرن خلقت به هیچ. بگذار اصلا تو رو به هیچ بگیرن، اصلا مهم نیست. تو راضی شد از بنده یزدان پاک، خدا ازت راضی باشه، گر اینها نگردن راضی چه باک. از تکار اینه که خداوند از تو خوشنود باشه. بداندیش خلق از حق آگاه نیست، ز قوقای خلقش به حق راه نیست. اون که درباره مردم بدگمانه و همش فکرای منفی میکنه، از حقیقت بیخبره و از بس که به فتنه انگیزی مشغوله به درگاه خداوندم راه نمییابه. یعنی میخواد بگه که تهش خود اون فردم به حقیقتی نمیرسه، چون همش درگیر این و اونه. از آن ره به جایی نیاورده اند، که اول قدم پی غلط کردند. پی غلط کردن یعنی رد پا رو گم کردن یا راه خطا رو رفتن. به خاطر این آدم های بدگو به جایی نمیرسن که چون اولین قدمی که برداشتن به سمت اشتباهی حرکت کردن، پرداختن به عیبجویی از مردمان. دو کس بر حدیثی گمارند گوش، از این تا بدان زهرمن تا سروش. یکی پند گیرد دیگر ناپسند، نپردازد از حرف گیری به پند. حالا دو تا حالت رو میگه تصور بکنید که دو نفر بر یک سخنی دارن گوش میسپارن و میگه بین این دوتا فاصله بین فرشته و شیطان هست. یکی پند گیرد دیگر ناپسند، یکی این حرف رو گوش میده و از اون برای خودش یه استفاده میکنه، ولی دیگری ناپسند میاد، یعنی اون حرفا در نظرش ناپسند جلوه میکنه و نپردازد از حرف گیری به پند. به خاطر اینکه حواسش به اینه که چطوری ایراد از این حرف در بیاره، هیچ وقت به اصل محتوا توجه نمیکنه، تمرکزش رو چیز دیگه ایه، دنبال پیدا کردن عیبه. فرومانده در کنج تاریک جای، چه دریابد از جام گیتی نمای. حالا یه مثالی میزنه، میگه فکر کنید یه آدمی که توی کنج تاریکی خودش رو زندانی کرده، نور اونجا نیست، چه دریابد از جام گیتی نمای. چجوری میتونه بفهمه که یک دل آگاه چه سخنانی داره میگه و چطوری میتونه اصلا به دنیای اون راه پیدا بکنه؟ به عبارت اون تاریکی که ازش حرف میزنه همون تاریک دلیه که فرد در ظلمت نادانی خودش اسیر شده. این قطعا نمیتونه پی ببره که اون آدم های روشندل چه رازهایی براشون آشکار شده و نمیتونه از اون بهرهی ببره. اینجا ما جام گیتی نمای رو داریم. این همون جام کیخسروه که در شاهنامه فردوسی توی داستان بیژن و منیژه و زندانی شدن بیژن به فرمان افراسیاب در چاه و جستجوی بی‌حاصل گیو، فردوسی میگه که کیخسرو با نگریستن در جام گیتی نمای خود به احوال بیژن پی برد. حالا یه جامی بوده که میگفتن وقتی کیخسرو توش نگاه میکرده میتونسته که بفهمه در دنیا چه میگذره. تصور کنید مثلا اینترنت امروزی، یه دوربینی که انگار بالای زمین گذاشته شده و شما میتونید لحظه‌ای هر اتفاقی که میفته رو ببینید. و توی اساطیر به این شکل اومده که کیخسرو همچین جامی رو داشت و این جام به جام کیخسرو مشهور بوده و همطور که دکتر یوسفی گفتن، میگن تا قرن ششم به مناسبت شهرت جمشید و یکی پنداشتن او با سلیمان، جام مزبور را به جمشید انتساب دادن. یعنی به مرور زمان اینا قاطی شده و به جای اینکه جام کیخسرو بگن گفتن جام جم یا همون جام جمشید. و اسمای دیگه‌ای مثل جام گیتی نما یا آینه گیتی نما یا جام جهان نما یا جام جهان آرا و جام جهان بین و اینها بهش گفته شده توی ادبیات. ولی در ادبیات عرفانی هم این جامی که میتونه فرد در اون همه چی رو ببینه، نماد دل آگاهه، یعنی دل عارفی که چون پاکه میتونه تصویر همه چیز رو در درون خودش ببینه. حالا اینجا سردی میگه که کسی که در یک گوشه تاریکی و در ظلمت به سر میبره چطوری میتونه بفهمه که اون جام گیتی نما چه امکاناتی رو برای اون فرد عارف میتونه فراهم بکنه و به عبارتی از دیده های اون نمیتونه بهره‌ای ببره. ما پندار اگر شیر و گر روبهی، کزینان به مردی و حیلت رهی. حتی اگر شیر و روباه هم باشی، نمیتونی با زوراوری و حیله از دست این بدزبانان و بدگویان رهایی پیدا بکنی. اگر کنج خلوت گزیند کسی، که پروای صحبت ندارد بسی، مذمت کنندش که زرق است و ریو، ز مردم چنان میگریزد که دیو. حالا اینجا حالتهای مختلف رو بیان میکنه. میگه فرض کنید یه کسی کنج خلوت رو انتخاب بکنه به خاطر اینکه تمایلی به همنشینی با دیگران نداره، میخواد خلوت خودش رو داشته باشه. بعد گویان شروع میکنن میگن که این داره ریا میکنه، این نیرنگه، میخواد مردم رو اینطوری فریب بده و مثل شیطون هم داره از مردمان فرار میکنه. و اگر خنده روی است و آمیزگار، عفیفش ندانند و پرهیزگار. حالا اگه برعکس بیاد بین مردم باهاشون معاشرت بکنه، بگه و بخنده، میگن نه این آدم پرهیزگاری نیست و آدم با عفتی هم نیست. غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در عالم اوست، وگر بینوایی بگرید به سوز، نگونبخت خوانندش و تیر روز. اگه یک کسی ثروتمند باشه، با غیبت پوستشو پاره میکنن، به کاوند یعنی پاره میکنن. که فرعون اگر هست در عالم اوست، اگه یه فرعونی رو بتونیم نام ببریم که مغرور باشه و به فکر جمع کردن مال باشه، حتما این ثروتمنده است. از اون طرف هم اگر یه بینوایی شروع کنه گریه کردن، میگن این بدبخت رو ببین، عجب آدم تیر روزیه. وگر کامرانی در آید زپای، غنیمت شمارند و فضل خدای. اگه یه آدمی که صاحب دولت و جاه بوده، حالا زمین بخوره، میگن به به، این خواست خدا بوده، به فضل خدا همچین بلایی سرش اومد. که تا چند از این جاه و گردن کشی، خوشی را بود در قفا ناخوشی. استدلالشون چیه؟ میگن که همینه دیگه، تا کی آدم باید انقدر گردن کش باشه و مغرور باشه به خودش؟ حقش بود که از این جایگاه افتاد زمین. از قدیم گفتن دیگه، بعد از هر خوشی حتما یه ناخوشی میاد، اینم حقشه که این بلا سرش اومد. وگر تنگ دستی تنک مایه‌ای، سعادت بلندش کند پایه‌ای، بخایندش از کینه دندان به زهر، که دون پرور است این فرومای دهر. حالا از اون طرف اگر یه آدمی که خیلی چیزی از دنیا نداره و جاه و مقامی هم نداره، تنک مایه اون کم مایه و بیچیز، یه سعادتی به شروع بکنه و یه مقام و مرتبه‌ای به دست بیاره یا یه ثروتی به دست بیاره، بخایندش از کینه دندان به زهر. دندان به زهر خاییدن یعنی از سر خشم و کینه سخن گفتن و سخنان زهرناک به کسی گفتن. شروع میکنن بدگویی کردن و سرزنش کردن که نگاه کن، زمانه جوری شده که آدمای پست مقام میگیرن، آدمای هیچی ندار اینجا واسه ما الان مقام گرفتن. چو بینند کاری به دستت درست، حریصت شمارند و دنیا پرست. اگه ببینن که مشغول یه کاری هستی، سرگرم یه کار و تجارتی هستی، میگن ببین چقدر حرص میزنه. و اگر دست همت بداری ز کار، گدا پیشه خوانندت و پخت خار. اگر هم کار نکنی میگن بابا این عجب گداییه ها، نشسته مفخوری داره میکنه. اگر ناطقی طبل پریاوهی، و اگر خاموشی نقش گرماوهی. اگه حرف بزنی، سخنگو باشی و خوش سخن باشی، مجلس گرم کن باشی، میگن مثل یه طبلیه که تو خالیه و فقط سر و صدا داره. اگر هم خاموش باشی، سخن نگی، میگن خب تو اگه آدمیزاد نیستی، چرا پس مثل صورتهای بیجان حمام میمونی، هیچ حرفی نمیزنی. نقش گرماوه همون نقاشیایی بوده که توی گرمابه ها نمادی از به هر حال یک نقشیه که نمیتونه سخن بگه، یعنی کسی که سکوت کرده رو تشبیه کرده به نقش گرماوه، به عبارت دیگه صورت بیجان. تحمل کنان را نخوانند مرد، که بیچاره از بیم سر بر نکرد. اگه یه کسی تحمل بکنه، یه ظلمی بهش شده باشه یا یه تعدی بهش شده باشه، سکوت بکنه و سرش رو هم بالا نیاره، میگن که ببین از ترس سرش رو بالا نیاورد. وگر در سرش هول و مردانگی است، گریزند از او کین چه دیوانگی است. حالا اگر از اون طرف شروع کنه از خودش دفاع کردن و داد زدن و اینها، فرار میکنن، میگن بابا عجب دیوانه ای این طرف. تعنت کنندش گر اندک خوری است، که مالش مگر روزی دیگری است. تعنت کردن یعنی سرزنش کردن، مگرم اینجا گویا به یقینه، یعنی هر دوش رو میشه گرفت. اگر یه کسی کم بخوره سرزنشش میکنن، میگن که حتما این مال و ثروتش میرسه به یه نفر دیگه، خودش که بهره ای نبرده. وگر نقص و پاکیزه باشد خورش، شکم بنده خوانند و تن پرورش. حالا اگه غذای خوبم بخوره و به خودش برسه، میگن که ببینی بنده شکمه. خورش به معنی خوراکش یا خوردنش هست. وگر بی تکلف زیاد مالدار، که زینت بر اهل تمیز است آر، زبان در نهندش به ایزا چو تیغ، که بدبخت زر دارد از خود دریغ. اگه یک کسی که ثروتمند باشه، خیلی عادی و ساده زندگی بکنه، با این استدلال که خب اهل تمیز و اهل شناخت اصلا دنبال این تکلفهای ظاهری نیستن، با زبان شروع میکنن بهش تیغ زدن و میگن که این بدبخت رو نگاه کنید که داره ثروتش رو از خودش دریغ میکنه. و اگر کاخ و ایوان منقش کند، تن خیش را کسوتی خش کند، به جان آید از طعنه بر وی زنان، که خود را بیاراست همچون زنان. میگه حالا اگر بیاد و خونش و کاخ و ایوانش رو بهش برسه و نقشی روش بکشه و لباس خوبی هم به تن کنه، طعنه بر وی زنان یعنی طعنه زنندگان بر وی، اونقدری بهش طعنه و کنایه میزنن که این طرف به جان میاد، کلافه میشه و میگن که نگاه کن خودش رو مثل زنا داره آرایش میکنه، به لباسش میرسه. اگر پارسایی سیاحت نکرد، سفر کردگانش نخوانند مرد، که نارفته بیرون ز آغوش زن، کدامش هنر باشد و رای و فن. حالا اگر یک زاهدی یا پارسایی یه گوشه ای رو اختیار کرد و سفری هم نرفت، کسایی که اهل سفر کردن و اینا میگن که این که مرد نیست، مهم اینه که آدم سفر کنه بره جاهای مختلف رو ببینه، وگرنه یه گوشه ای نشستن که هنر نیست که نارفته بیرون ز آغوش زن، نشسته بغل زن و بچهش، کدامش هنر باشد و رای و فن. جهان دیده را هم بدرند پوست، که سرگشته بخت برگشته اوست. حالا اگر هم یه کسی دائم اهل سفر باشه، پوستشو پاره میکنن که نگاه کن این بدبخت چقدر سرگشته است، اصلا نمیتونه آرامش داشته باشه، همش این ور اونوره. گرش حظ از اقبال بودی و بهر، زمانه نراندی ز شهرش به شهر. اگر یک اقبالی داشت و بهره ای از سرنوشت نصیبش میشد، هیچ وقت آواره این شهر اون شهر نمیشد. عذب را نکوهش کند خرده بین، که میرنجد از خفت و خیزش زمین. عذبم یعنی مرد بیزن، خردبین اینجا به معنی خردگیر دیگه، کسی که دنبال عیب جوییه. برمیگرده میگه آره این که ازدواج نکرده یه آدمیه که از راه رفتن و خوابیدنش زمین داره به لرزه در میاد، یعنی گناه داره میکنه. این اشاره داره به یه حدیثی که میگه بدترین شما عذبهایتانند. و اگر زن کند گوید از دست دل، به گردن در افتاد چون خر به گل. حالا اگر این بنده خدا ازدواج بکنه، میگه نگاه کن عقلشو داد به دلش و گرفتار یک کسی شد و مثل خر توی گل گیر کرده، گرفتار کرد خودش رو با این کار. نه از جور مردم رهد زشت روی، نه شاهد ز نامردم زشت گوی. نه اون کسی که چهره خوبی نداره رو مردم رهاش میکنن و پشتش حرف نمیزنن، نه کسی که زیباروه یعنی شاهد به معنی زیبارو و جوانه، باز میگه اون نامردمان زشتگوی اونو رها نمیکنن و بهش طعنه و تهمت میزنن. گرت برکند خشم روزی زجای، سراسیمه خوانندت و تیر رای. و اگر بردباری کنی از کسی، بگویند غیرت ندارد بسی. خب این دوتا هم واضح بود. سخی را به اندرز گویند بس، که فردا دو دستت بود پیش و پس. و اگر قانع و خیشتندار گشت، به تشنیع خلقی گرفتار گشت، که همچون پدر خواهد این سفله مرد، که نعمت رها کرد و حسرت ببرد. حالا کسی که خیلی بخشنده است میان از روی خیرخواهی به ظاهر میگن که ببین این کارو نکن، تو فردا دو دستتو باید بگیری عقب و جلوت، یعنی شرمگاه خودت رو این شکلی بپوشونی، با این بخششایی که داری میکنی حتما به فلاکت و فقر میفتی. و اگر قانع و خیشتندار گشت، به تشنیع خلقی گرفتار گشت. حالا اگر از اون قناعت بکنه و خیشتنداری هم بکنه، باز بدگویی میکنن ازش که این فرد سفله یعنی این نادان مثل پدرش حتما میمیره و فقط حسرت اون مالشو میخوره، خودش هیچ استفاده از این مال نکرده. که یارد به کنج سلامت نشست؟ حالا اینجا سعدی دیگه تیر آخر رو میزنه. که یارد به کنج سلامت نشست، که پیغمبر از خبث ایشان نرست. اصلا تو نباید توقع داشته باشی که از زبان مردم بتونی در امان باشی. پیامبرش رو هم پشت سرش حرف میزدن. حالا اشاره داره به همون حرفایی که به پیامبر میگفتن، از جمله بهش میگفتن شاعر مجنون، یا میگفتن ساحر، یا میگفتن ابتر و اینها. خدا را که مانند و انباز و جفت، ندارد. شنیدی که ترس ها چه گفت؟
حتی برای خدا هم حرف در میارن. بگید ندیدی که ترس ها به معنی مسیحیه؟ ندیدی که مسیحی ها درباره خدا چی میگن؟ میگن عیسی مثلا پسر خداست. خب دیگه چه توقعی داری که حالا از تو بدی نگن؟ خدا هم از دست اینا در امان نیست. رهایی نیابد کس از دست کس، گرفتار را چاره صبر است و بس. پیشنهادی که سعدی میده اینه، میگه هیچ کسی نمیتونه از دست کس دیگه‌ای به سلامت در بره و زبانش اون رو گرفتار نکنه و تنها کاری که میشه کرد اینه که آدم صبر بکنه و همین، و چاره دیگه‌ای نیست. حتی اگر گوشه نشینی بکنی یا هر کار دیگه‌ای انجام بدی، باز به هر حال پشت سرت حرف است. و شاید به نوعی سعدی این رو میخواد بگه که آدم اون کاری که باید انجام بده رو انجام بده و خیلی در قید و بند قضاوت دیگران نباشه، چون در هر حال اینها یک چیزی رو به هر حال علم میکنن و پشت سر تو بدگویی میکنن. یه داستانی هست از ملا نصرالدین که میگن یه خری داشت و داشت با پسرش از اونجا میرفت و سوار این خره کسی نبود. یه نفر دید و گفت آقا این چه کاریه، تو حیوان گرفتی، حداقل از این خرت سواری بگیر. خلاصه خودش سوار خر شد. سوار شد و یه ذره رفت جلوتر، یکی برگشت گفت نگاه کن بچهش داره پیاده میاد، خودش سوار خره. خودش پیاده شد، بچه رو سوار کرد. یه ذره رفت جلوتر، یکی دیگه برگشت گفت نگاه کن این بچه رو ببین، واقعا دیگه احترام مثلا جایی نداره، و بابا داره پیاده میاد، بچه سوار خره. باز یه فکر دیگه ای کرد، خودش هم سوار خر شد، بچه‌ش هم سوار خر شد. رفتن جلوتر، یکی گفت نگاه کن این حیوان بی زبون رو گیر آوردن، هر دو سوار این شدن و نه رحمی نه مروتی. و این داستان به نوعی میخواد باز همین رو بگه که تو هر کاری بکنی به هر حال یه حرفی میشه از اون در آورد، و شاید بهتر باشه آدم اون کاری که فکر میکنه درسته و به کسی هم آسیبی نمیزنه و در جهت رشد خودت هست، اون کار رو آدم انجام بده و خیلی در قید و بند حرف دیگران نباشه. خب تا همینجا نگه داریم، جلسه بعد آخرین حکایت رو میخونیم و باب هفتم رو به پایان میبریم.